تصنیف بسیار زیبایی بود از محمد معتمدی با انتخاب جواد صابری تهیه کننده پخش که من تشکر میکنم ازش از حسن انتخابش. خب با حضور حمید عبیری عزیز تو این فرصت شنونده ی مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید که این برنامه تا حوالی ساعت 20 ادامه داره.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هست. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر باشه هر جا هستید. الهی که سلامت و تندرست باشید. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری به اتفاق همکاران خوبم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط خوردگی. مهمترین موضوعات و عناوینی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. توصیه رهبر انقلاب خطاب به مسئولین رسانه‌ها و امور ارتباطات: قبل از محتوا سازی دروغ دشمن، محتوا را شما درست کنید. خیز ترامپ برای انتخابات 2024. گاف نخست وزیر کانادا درباره ناآرامی‌ها در ایران. و در بخش رصد سناریو پردازی برای اعتصاب در ایران. در بدون خط خوردگی امشب چند گزارش ویژه هم تقدیم شما خواهد شد. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,35 در اختیارتون هست. از طریق این سامانه پیام کوتاه نظر، پیشنهاد، انتقاد و نکات و مطالبتون در خصوص برنامه رو حتما به ما منتقل بکنید و اگر سوژه‌ای مد نظرتون هست به ما پیشنهاد بدید لطفاً. 30,000-10,35. دقیقه است بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. بفرمایید لطفاً.
ایران بدون خط خوردگی.
اما در خصوص توصیه رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولین رسانه‌ها و امور ارتباطات که فرمودند قبل از محتوا سازی دروغ دشمن، محتوا رو شما درست بکنید، می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای سعید آجرلو، کارشناس مسائل رسانه‌های. آقای آجرلو سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. وقت شما بخیر باشه.
زنده باشید. متشکرم. مشخصاً رهبری به روایت اول اشاره میکنن. چطور باید راوی اول باشیم تا دشمن در موضع انفعال قرار بگیره یا جلو؟
من فکر میکنم برای تحلیل و عملیاتی شدن این نکات ما نیازمند بازنگری در دو سطح رسانه‌ای و تبلیغاتی و محتوایی هست. یکی سطح مرجعی، بازگشت مرجعیت رسانه‌ای به داخل، به داخل کشور.
بله.
یا تقویت مرجعیت رسانه‌ای داخل کشور. و یکی هم شیوه ورود به موضوعات مختلف و مسائل مختلف. اگر این فرضیه رو بپذیریم که اساس یا بخش عمده جنگ دشمن با کشور مبتنی بر حوزه‌های شناختی و ادراکی و معرفتی هست که از طریق رسانه خودش رو بیان میکنه و بازتاب پیدا میکنه، اون وقت ما میتونیم در واقع ورود کنیم به بحث.
بله.
و لزوم تغییرات در این دو سطح رو بهتر بفهمیم.
بله.
وقایع حداقل دو ماه اخیر که البته ریشه در گذشتم داره و قبل از این هم به صورت شاید محدودتر همین روش رو دنبال میشد، زیل به تحولات جامعه شبکه‌ای قابل تحلیله. یعنی اساسا ما در سطح جهانی با یک جامعه شبکه‌ای مواجه هستیم که شبکه‌های اجتماعی قدرت اصلی و قدرت اول رو دارن. به تعبیری میشه گفتش که نظام سرمایه‌داری و نظام قدرت جهانی خودش رو در سطح رسانه‌ای و ارتباطاتی باز تولید کرده. و از اونجا داره اهدافش رو و نیاتش رو دنبال میکنه. خب بخش عمده ای از این نیات مبتنی بر شکل دادن و جهت دادن به شناخت افکار عمومی از موضوعات مختلفه.
بله.
که این در دو ماه اخیر کاملا مشخص بود. یعنی اساسا ما با رسانه‌هایی، با شبکه رسانه‌هایی مواجه بودیم که بازتاب دهنده واقعیت نبودند، بلکه سازنده واقعیت بودند. و اگر در پیش از این در واقع از مراحل میانی شناخت وارد می‌شدند و به شناخت جهت می‌دادند، این بار از ابتدای فرایند شناخت وارد شدند و به شناخت جهت دادند و مسائل رو، موضوعات مختلف رو مبتنی بر خواسته ها و اراده خودشون پیش بردن. پس این به ما نشون میده که رسانه در دنیای جدید صرفا رسانه نیست. رسانه میشه گفت در واقع بزرگتر از حوزه های سیاسی، حوزه های اجتماعی، حوزه های اقتصادی هست و همه اونها زیل رسانه تعریف میشه. این به این معنا نیستش که واقعیت از بین رفته.
بله.
بلکه به این معناست که در فرایند شناخت واقعیت رسانه ها میتونن اختلال ایجاد کنن یا در واقع کمک بکنن، هم از جهت مثبتش هم از جهت منفیش. با این حساب میشه گفتش که در واقع فرمایش رهبری دقیقا معطوف به همین نبرد تمام عیار رسانه‌ای هست، یعنی که در واقع مساوی میشه با نبرد تمام عیار شناختی.
بله.
این که اساسا جهاد تبیین هم چیزی جز این نیست که اصل مبارزه و نبرد در همین حوزه تبیینه، در همین حوزه شناخته، در همین حوزه معرفت شناسیه. خب در دو سطحی که من عرض کردم، یکی سطح بازسازی مرجعیت رسانه‌ای که ما اساسا باید نهاد رسانه رو به کشور احیا بکنیم.
بله.
با تعاریف جدید. یعنی دیگه رسانه با تعاریف گذشتهش قابل تعریف نیست، چون رسانه در جامعه شبکه‌ای و مخصوصا در غرب یه تعریف جدیدی بهش داده شده. ما اینجا باید این رو در واقع فهم بکنیم و شکل جدیدی به خواسته هامون از رسانه، ماهیت خود رسانه، نیروی انسانی رسانه و اینها بدیم.
بله.
و مسئله دوم هم که شما اشاره کردید، مسئله تقدم در بیان روایت هاست. چون بالاخره ما در این ایام قبل از این هم همین بوده، راه برده به نظر من غرب در مقابل ایران میشه گفتش که مسئله سازیه، یعنی مسائل مختلف رو در واقع پیدا میکنن، اون مسائل رو تبدیل میکنن به یک موضوعات چالش برانگیز و بعد بحرانش میکنن و افکار عمومی رو با همون میخوان جهت بدن. پس طبیعیه که یه نوع تغییر نگاه در این حوزه ما نیاز داریم. این که اساساً نمیشه با ندیدن اخبار.
بله.
یا واکنش سنتی به در واقع مسائلی که ساخته میشه از اینها عبور کرد، چون هر کدوم از این مسائل میتونه شبهه درست کنه. طبیعیه که اگه ما یک مرجعیت رسانه‌ای قوی داشته باشیم.
بله.
بعد مخاطب در واقع اعتماد بکنه به رسانه داخلی.
بله.
اون وقت شما میتونید روایت هایی که میسازید رو از تقابل با سایر روایت ها عرضه بکنیم. پس ما روایت سازی درست بدون اینکه مرجعیت رسانه‌ای پیدا بکنیم عملا ناممکنه. در این حال روایت سازی درست خودش به مرجعیت سازی هم کمک می‌کنه. این دوتا با هم دیگه در رابطه‌ن، یعنی هم در سطح ساختاری و سازمانی هم در سطح ذهنی باید این تقویت صورت بگیره. از دلش رفته رفته مخاطب اعتماد خواهد کرد یا اعتمادش بازسازی خواهد شد. و شما میتونید در این حوزه ما به ازای ذهنی و عینی بگیرید، در مقابل محتوایی که ساختید، روایتی که ارائه کردید، واکنش مثبت از مخاطبم بگیرید.
خب آقای آجلو، برای این روایت سازی که بهش اشاره کردید، به ویژه که حالا بحث جهاد تبیین هم مطرح شد، بحث علوم شناختی و مسائل شناختی هم مطرح شد، یعنی از زوایای مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، اما برای تولید محتوا با در نظر گرفتن همه این ضرورت ها باید یک چارچوب های رعایت بشود، یک محورهای اساسی مد نظر قرار بگیره. این ضرورت ها و محورهایی که باید لحاظ بشود برای محتوا سازی تا اثرپذیری بیشتری داشته باشه، اونم در مقابله با همه رسانه‌هایی که از تالی بهش اشاره کردید که با قدرت دارن پیش میرن، چه باید کرد و چه چیزهایی باید برای ما ملاک باشه مد نظر قرار بشه؟
ببینید، ذهن انسان در جامعه شبکه‌ای و در جهان جدید ذهن پیچیده‌تری شده. پس شما به سوالات سخت و مسائل سخت نمیتونید پاسخ آسان بدید. در حوزه رسانه هم همینطوره. به نظر من پیچیدگی در رعایت این پیچیدگی‌ها و اینکه شما باید در واقع بسته‌بندی حرفه‌ای و جدید و جذاب داشته باشید که بتونید به این پیچیدگی ها پاسخ بدید، پیچیدگی های ذهن انسان جدید، خودش یه عامل خیلی مهمه. پس یک مسئله حرفه‌ای عمل کردن، مسئله دوم مسئله صداقته که امروز خب ما میدونیم که رسانه‌های غربی تبدیل شدن به عاملی برای فیک، رواج فیک نیوز ها و اخبار فیک. و اگر شبکه‌های اجتماعی هم همینطور، یعنی شبکه‌های اجتماعی هم شما انبوهی از فیک نیوز می‌بینید. اگر شما بتونید روایت حرفه‌ای و یک روایت صادقانه از موضوعات، اون هم به طریقی که ذهن مخاطب و شناخت مخاطب شکل نگرفته باشه، اگر این دوتا کنار هم باشه حتما موفق خواهیم شد. یعنی نباید سرعت رو فدای کیفیت، فدای صداقت کرد و نه اینکه زمان رو از دست داد. یعنی تناسبی بین این دوتا اگه بتونیم به دست بیاریم، اون وقت میتونیم قبل از در مرحله شناختی وارد مسئله بشیم. یعنی اونجایی که ذهن شکل نگرفته و دقیقا اونجایی که رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی که عمدتاً هم توسط همین جریانات در واقع غربی هدایت میشن، اونجا شما میتونید تأثیر بذارید و خودتون رو نشون بدید. یعنی من میخوام بگم که رقیب سرسختیه، رقیب قدریه و شما برای اینکه بتونید با اون رقابت کنید، که به نظر من ظرفیتاش هم وجود داره، نیروی انسانیش هم وجود داره، اعتماد مردم هم قابل دستیابی، حتما باید ورزیده عمل بکنید و با پیچیدگی و کاملا حرفه‌ای.
متشکرم از شما آجرلو.
قربان شما،
زنده باشید، شب خوبی داشته باشید. متشکرم. در خصوص توصیه رهبر انقلاب خطاب به مسئولین رسانه‌ها و امور ارتباطات گفتگو کردم با جناب آقای سعید آجرلو، کارشناس مسائل رسانه. اما بریم سراغ یک بخش گزارشی ویژه در خصوص پاسخ رئیس سازمان انرژی اتمی به اظهارات اخیر رافائل گروسی. امروز بعد از نشست هیئت دولت، همکارم سرکار خانم شوار مصاحبه ویژه‌ای رو با جناب آقای مهندس محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی داشتن. این مصاحبه رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
گزارش ویژه.
ما بخش گفتگو میکنم با آقای مهندس اسلامی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته ای کشور. سلام آقای مهندس، وقت شما بخیر.
سلام عرض کنم خدمت مردم عزیز، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، و خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای مهندس بفرمایید، آقای گلوسی در آستانه نشست شورای حکام خواستار پاسخگویی تهران شده. مشخصا پاسخ شما چه هست و اینکه چون آلمان هم گفته ایران مفاد هسته‌ای رو رعایت نمی‌کنه؟
ببینید، به هیچ وجه این حرف پذیرفته نیست که کشورهای اعلام می‌کنن که ایران رعایت نمی‌کنه. ایران هیچ گونه سایت اعلام نشده و یا مواد هسته‌ای اعلام نشده نداره. تمام فعالیت ایران از ابتدا تا کنون با اطلاع آژانس بوده، برابر ضابط آژانس بوده و اونها رو رعایت کرد. موضوعی که در خصوص اون تغییراتی رو که در این فرایند داده شده، خب یک زمانی آژانس فقط مواد هسته‌ای رو ردیابی میکرد طبق ضوابط آژانس، در یک مرحله ای ارتقا پیدا کردن که به جای مواد هسته‌ای تأسیسات هسته‌ای رو در حقیقت رصد بکنن. بنابراین وقتی که یک کشوری برنامه ای رو داشت، باید این برنامه رو کم و کیف اون رو به اطلاع آژانس میرسون و با اطلاع آژانس حرکت میکرد. الان یک گام فراتر رفتن و در حقیقت این رو زمان اعلامش رو نوشتن از زمانی که شما اراده میکنید برای یک برنامه بایستی آژانس رو مطلع بکنید. جمهوری اسلامی هم و سازمان انرژی اتمی هم طبق همین چارچوب عمل میکنه. هیچ فعالیتی نیست که به اطلاع آژانس رسونده نشده باشه و آژانس در جریان نباشه. به خاطر همین شما میبینید ما یک ماشین جابجا میکنیم، آژانس بلا فاصله اون رو رسانه ای میکنه، یه تغییری میدیم تو خط تولیدمون بلا فاصله اعلام میکنه. این دلیل متعهد بودن ما به ضوابط پادمان هست که اون رو رعایت میکنیم. اگر رعایت نمیکردیم چگونه اینها در به صورت کاملا مستمر مطلع بودن و اخبار فعالیت های ما رو منتشر میکردن؟ بنابراین دلیل اخبار اطلاعاتی که از فعالیت ما میدن این اطلاع رسانی ما و رعایت این چارچوب است.
این حجمی که رسانه های بیگانه راه انداختن سر موضوع برجام، از مثلا دیروز تا حالا میگن که آمریکا کلا دیگه این موضوع رو تعطیل کرده و اینها رو
ببینید، این فشار سیاسیه، این که با جریان ضد انقلاب و اشخاص فروخته ملاقات میکنن، نمایش میدن، این همه شوه، نمایش میدن در جهت اینکه روحی مردم ایران رو تخریب بکنن. به هیچ منطقی پایبند نیستن. غربی ها فکر کردن که کشور ایران یک کشور ساده ای، فکر کردن که با مردم ایران به این سادگی میتونن برخورد بکنن. اونها منطقه شون منطقه زورگویی، منطقه دروغگویی، منطقه سفسطه است. اونها حق ندارن به موجب قوانین بین‌المللی و قوانین آژانس حق ندارن از فعالیت های هسته ای ایران جلوگیری بکنن. ما در چارچوب قوانین و مقررات داریم کار میکنیم. حق ندارن، بله هستیم، حق ندارن اعلام بکنن که ما برنامه هسته ای ایران رو نابود خواهیم که کیان که این اداره میکنه. برنامه هسته ایران جزء لاینفک برنامه های پیشرفت کشوره. مگر میشود شما ببینید کجا ادعای کدوم بشر، کدوم حقوق بشر رو این حامیش هستن؟ اگر حامی حقوق بشر هستن چرا در بخش غذا و دارو هم ایران رو تحریم کردن؟ چرا تنها مؤسسه‌ای که تولید رادیو دارو میکنه که برای نجات جان بیماران سرطانی است سالهاسون رو تحریم کردن؟ دروغ میگن. ما اگر که رادیو دارو رو در کشور خودمون تولید نکنیم به ما رادیو دارو نمیدن، کما اینکه در گذشته هم ندادن. اگر که غنی سازی اورانیوم انجام ندیم و سوخت تولید نکنیم و رآکتور خودمون رو با سوخت ایرانی شارژ نکنیم، کجا میتونیم رادیو دارو تولید بکنیم؟ اینکه مخالف غنی سازی ما هستن، مخالف چرخه سوخت هستن، اصلا اونا مخالف تمدن اسلامی هستن، مخالف فرهنگ و تمدن ایرانی هستن. این مخالفت شون چیز جدیدی نیست. این مخالفتشون
بله بله
بله به طور طبیعی پیگیری میشه. این ادعا رو میکنن، این اظهارات رو میکنن، همیشه هم پاسخ قانع کننده و منطقی ایران رو باش مواجه بودن. ما به هیچ وجه از این رفتار اونها تند یا کند نمیشیم. ما طبق برنامه داریم حرکت میکنیم، طبق ضوابط داریم حرکت میکنیم. بارها هم خودشون اظهار کردن کتبی که هیچ گونه انحرافی در برنامه هسته ایران وجود
این نداره. موارد رو بیشتر یه شو سیاسی
شو هست، عملیات روانی هست، عملیاتی است که تهییج میکنن در حقیقت دنبال تخریب چهره جمهوری اسلامی هستن. مردم ایران مردم مقاومی هستن، ما هم خدمتگزار مردم هستیم و در جهت سربلندی و عزت ملت گام برمیدیم.
خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم از سرکار خانم شعار. ساعت 19 و 20 دقیقه هنوز و همچنان بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
بریم سراغ یک موضوع گفتگویی و تحلیلی دیگه در خصوص گاف نخست وزیر کانادا درباره نارامی ها در ایران. قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای مکی سلام به شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
نشریه آمریکایی نیوزویک چند روز قبل در گزارش جعلی و با هدف تحریک اختشاشات توی ایران مدعی شده بود که طرح اعدام 15,000 معترض زندانی توی مجلس ایران به تصویب رسیده. نخست وزیر کانادا همین خبر رو توییت کرده بود. گفته میشه که از رسانه‌های معاند هم جلوتر داره میره توی توییت کردن اخبار کذب و دروغ. نگاه شما چیه آقای مکی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این اولین دروغ و وارونمایی از تحولات داخلی ایران در دو ماه گذشته نیست و آخرینش هم نخواهد بود.
بله.
متاسفانه ما در یک جنگ روانی و رسانه‌ای شدیدی قرار داریم.
بله.
جنگی که به هیچ تناسبی با آنچه در ایران می‌گذرد ندارد. یعنی شاید در دهه‌های پیشین ما با یک چنین هجوم سیاسی روانی مواجه شده بودیم، کارهایی می‌شد، تهدیدها و تحریم‌هایی شده بودیم، ولی این دو ماه گذشته شما یک حجم وسیع از یک وارونه نمایی به یک بزرگ نمایی و دروغ پرداز جامعه تحولات داخلی ایران هستیم و خب به همون موازات همین تحولات و تهییج افکار عمومی در غرب تلاش میشه که فشارهای سیاسی و روانی رو به جمهوری اسلامی ایران وارد کنم. واقعیتش این است که درسته حالا یک گاف بزرگی از توی نخست وزیر کانادا بود، اما در کنار دیگر اقداماتی که کانادا طی هفته های اخیر علیه ایران اعمال کرده، این گاف زیاد آنچنان که هم در سطح رسانه‌های خودشون برد پیدا نکرد. با آقای نخست وزیر هم توییت خودش از اون خبر برداشت.
بله.
مهم این است که ما چه برنامه‌ای برای این حجمه روانی و رسانه‌ای که مشابهمون انجام میدیم. متاسفانه اقداماتی که ما انجام میدیم به خصوص در سطح رسانه بیشتر اقدامات واکنشی و سلبی هستش. به هر حال درسته بخشی از این تحولات داخلی ایران موج بازی طرف‌های غربی و بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از این تحولات است، ولی خب به هر حال این تحولات ریشه‌های اجتماعی هم داره. ما باید در کنار اقدامات اطلاعاتی امنیتی و پلیسی که برای کنترل نارامی انجام میدیم، قطعا باید در سطح فرهنگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی جامعه هم اقدامات عملیاتی انجام بدیم. نه وعده. به هر حال قطعا ما دارای شکاف هایی در درون جامعه هستیم که این بحران ایجاد شده و قطعا باید تصمیماتی انجام بشه که بتونیم این شکاف ها رو به حداقل برسیم و مدیریت کنیم در سطوح مختلف.
آقای مکی شما اشاره کردین که نخست وزیر کانادا توییتش رو پاک کرده.
بله.
خب بله، اصل توییت پاک شده ولی اصل ماجرا همچنان سر جای خودش باقیه.
بله.
کانادا در کنار انگلیس، فرانسه و آلمان آیا در یک میدان بازی میکنند یا نه؟
بله، قطعا دولت‌های غربی، آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان و دیگر برخی از کشورهای اروپایی در یک سطح دارند یک اقدامات روانی سیاسی شدید رو علیه ایران انجام میدن. ببینید در این جنگ روانی دروغ توش هست، وارون نمایی واقعیات توش هست، بزرگ نمایی هست. شما اگر نگاه کنید، کسی که اولین خبر رو وقتی کار میکنه و طرف مقابل رو سعی میکنه یک واکنش سلبی انجام بده، اون بیشتر تأثیر میذاره در سطح افکار عمومی در غرب. ببینید مخاطب این گونه اقدامات در دولت غربی فقط مردم ایران نیستن، قطعا مردم ایران هم بخشی از مخاطبینشون هست و سعی میکنن سطح بحران خیلی پرتنش و بالا نشون بدن، ولی بخشی از این مجافعینی تهییج احساسات افکار عمومی در غرب علیه ایران هست و مجافعینی دولت‌های غربی روی این تهییج افکار علیه جمهوری اسلامی ایران هستش. و خب کانادا که به عنوان به حال مستعمره سابق انگلیس خیلی جلوتر از کشورهای دیگه اقدامات ستیزیجیانه در چند سال گذشته علیه جمهوری اسلامی رو داشته و این اقدامات ستیزیجیانه اکنون دیگه به سطح خیلی گسترده رسیده که رقم 10,000 نفر مقامات سیاسی امنیتی ایران رو تحریم کردن. خب این به حال ما باید این زمینه باید اقدامات جدی انجام بدیم، یعنی در مقابل حجم رسانه‌ای و تبلیغاتی این ما هستیم که درست دست اون محدود است، ولی قطعا اگر بتونیم بهتر مدیریت رو بحران مدیریت کنیم استفاده سیاسی و تبلیغاتی طرف مقابل نیز به حداقل میرسیم.
خیلی متشکرم آقای مکی،
خواهش میکنم،
شبتون بخیر و خدا نگهدار، زنده باشید. در خصوص گاف نخست وزیر کانادا درباره ناآرامی ها در ایران گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین الملل. باز هم بریم سراغ یک گزارش ویژه در خصوص نحوه برگزاری تجمعات قانونی در کشور. امروز بعد از نشست هیئت دولت، سرکار خانم شعار گفتگوی ویژه‌ای هم با جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور داشتن. بریم بشنویم، بفرمایید.
گزارش ویژه.
آقای دکتر بفرمایید، بحث برگزاری تجمعات قانونی در مجلس داره پیگیری میشه، شما در وزارت کشور چه زمینه ای رو برای این موضوع در نظر دارید و اساسا طرح این مسائل در این شرایط رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید تجمعات قانونی همواره مورد حمایت ما خواهد بود و هست، واقعا افرادی برای خاص اجتماعی یا غیر اجتماعی درخواست تجمعی دارن، ما مشکلی با اون نداریم اگر در چارچوب قانونی بخواد صورت بگیره. معلوم باشه کی بخواد اون تجمع رو انجام بده، موضوع تجمع کی هست، سازماندهی اون تجمع کی از کجا میخوان انجام بدن، چه مدت اون طول تجمع میخواد انجام بشه، که به هر حال این نباشه که هر کسی راه بیفته خیابون رو بند بیاره برای مردم دچار مشکل بکنه. ما کاملا با تجمعات قانونی موافق هستیم و دنبال این هم هستیم که اگر هر تسهیلاتی لازم هست دنبال کنیم که تجمعات قانونی به طبق شرایط خودش انجام بشه.
خیلی ممنونم از شما. همراه شدیم با آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور.
شبتون بخیر باشه. با اعلام ساعت 19:29 همچنان شنونده بدون خط خوردگی هستید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست.
دنیا بدون خط خوردگی.
خیز ترامپ برای انتخابات 2024. ترامپ نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا رو اعلام کرد.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
بله، این هم